بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز این بود که اگر اسقاط خیار بکنند و بعد معلوم بشود که در خود این اسقاط خیار مغبون متضرر شده، به عبارت دیگه مغبون خیال میکرد که مرتبه غبن یا درجه غبن کمه و این رو مصالحه کرد به چیزی و بعد فهمید که میزان غبن بیشتر بوده. مثلا خیال میکرد که 3 درهم مغبون شده، یعنی 3 درهم اینو گرون خریده، بعدم اومد این خیار رو مصالحه کرد، گفت که 1 درهم میگیرم خیار مساقط میکنم. بعدن معلوم شد که 18 درهم ضرر کرده. آیت الله عراقی تو این کتاب خیارات صفحه 207 ایشون اول اومده فرموده که باید فرق بگذاریم بین این که مرتبه غبن دائی بوده یا تقیید. شبیه این که مثلا یک کسی میخواد نماز جماعت اقتدا بکنه به امام جماعت، خیال میکنه این بزرگواری که مثلا جلوی آیت الله زنجانیه، میگه نماز پشت سر آیت الله زنجانی میخوانم قربتا الله، بعدم معلوم شد کسی دیگریه. خب باید ببینیم تقیید بود یا دایی بود. اگر که تقیید کرده که ایشون به کسی دیگه هم باشه، نه، خب اینجا میگیم باطله. ولی اگر که نه، گفته آیت الله زنجانی، اما این دایی بوده به این که حالا هر کسی جلو ایستاده بهش اقتدا کردم، خیال میکرده ایشونه. آیت الله عراقی همینو فرموده، اگر کسی مصالحه بر غبن را به صورت تقیید انجام داده، یعنی در صورتی مصالحه میکنم که 3 درهم گرون داده باشید، اگه بیشتر از 3 درهم باشه اصلا مصالحه نمیکنم. اگر اینجوری باشه اینجا میگیم که اصل مصالحه باطله. ولی اگر که دایی باشه، یعنی این که گفت که 3 درهم چو خیال میکرد 3 درهمه و الا اگر 10 درهم هم بود حرفی نداشت، در این صورت میگوییم مصالحه صحیحه. بعد حالا اینو به این خاطر کتاب آوردم بخونم. آیت الله عراقی میفرماید که مصالحه بر 2 قسمه، یکی مصالحه ای که مبتنی است بر مسامحه، یعنی مثلا مثل این مصالحه های آخر شب، اینه که میوه میفروشند ها، این که میگه بقیه میوه رو همشو یک جا به چقدر، این جور مصالحه ها بنایشون بر سهلنگاری هست حالا 5 کیلو باشه یا 10 کیلو باشه همشه یک جا میده. خب این مصالحه رو میگیم صحیح، بیعش باطله ها، بگیم میفروشم باطله، ولی بگیم مصالحه میکنم طوری نیست. اما یه مصالحه هایی هست که مبتنی بر دقته، مصالحه ای که بنابر دقت است، اگر تو خود مصالحه ضرر بود، مثلا این خیال میکرد که 2 درهم سرش کلا رفته و خیار را مصالحه کرد، بعدم معلوم شد که 20 درهم کلا رفته بوده سرش، آیت الله عراقی اینجوری فرموده، ببین حال عبارتشون رو میخونم، فرموده که اثبات الخیار فیه الخدشه، یعنی اینجا بخوایم بگیم خیار داره، خیار توی مصالحه ها، خیار توی مصالحه اشکال دارد، لعدم شمول دلیل نفی ضرر لمثل هاز صلح، اصلا لا ضرر اینجور مصالحه رو نمیگیره. توضیح فرمایش آیت الله عراقی اینه که کسی که یک بیعی انجام میده و توی این بیع مغبون میشود، شارع مقدس میاد جعل خیار برش میکنه و با این جعل خیار قبن تو اون معامله برطرف میشه. اگر این معامله ضرری، این معامله لازم بود، این آقا ضرر کرده، شارم بر این که این آقا ضرر نکنه لزوم را بر میداره، میگه عقد جایزه، میتونی فسخ کنی. پس در واقع جعل خیار قبن برای برطرف شدن ضرر مغبونه، یه مطلب. خب حالا بعد از این که این آقا خیار پیدا کرد دیگه اون ضرر برطرف شد، حالا اگر این خیار را اومد مثلا به کمتر از قیمت مصالحه کرد، چون خیاری که آدم برای 2 درهم داره قیمتش فرق میکنه با خیاری که برای 20 درهمه، مصالحش هم فرق میکنه دیگه، یه چیز طبیعیه. اگر مثلا کسی خیار داره توی یه معاملهی که 2 درهم میارزه یا کسی خیار داره توی یه معامله که 1 میلیارد میارزه، خب خیلی فرق میکنه این خیارها. آیت الله عراقی میفرماید که حالا که تو معامله اول ضرر برطرف شد، توی مصالحه دیگه ضرری نیست. هم اسقاط با عوض، یعنی مصالحه دیگه، اسقاط با چرا دیگه نه دیگه میدونم، اسقاط با عوض یعنی چی؟ یعنی مصالحه، همینه داریم میگیم. چرا دیگه نه، بحث درباره اسقاط خیار معل عوض، اسقاط خیار معل عوض یعنی مصالحه، نه این که همونه. خب همین، نه اون که اصلا گفتیم اونه که میشه اصل مصالحه باطله، اونجایی که دیروز بحث میکردیم که مصالحه باید برای شیء باشه یا نه. معلعه بس و پول میگیره، و پول میگیره، و اون وقت پولی که گرفته کم گرفته، این محل بسمونه دیگه. این که خیارشو اسقاط میکنه و پول میگیره ولی کم گرفته، یعنی مصالحه کرده اما تو مصالحه ضرر کرده. حال میرسم الان، ولی این نکته خیلی مهمه. میرسم. خب آیت الله عراقی میفرماید حالا که ضرر برطرف شد، از بعد تشریع الخیار یرتفع الضرر، یعنی همین که شارع خیار جعل کرد دیگه ضرر برطرف شد. فاذا ترک ذل خیار اعمال الفسخ، اگه این آقای مقبون حالا از این خیار استفاده نکرد، از این خیار استفاده نکرد، خیارش اومد فروخت یا خیارش اومد مصالحه کرد، اگر که ترک کرد اعمال خیار را و اسقط حقه، حق خودش هم ساقط کرد، این ساقط کرد یعنی مصالحه کرد، اینجا لا یلزم تجویز و فسخ آخر فی هذا الاسقاط، نمیشه بگیم یه خیار تو خود مصالحه داره، نمیشود بگیم میتونه فسخ بکنه خود اسقاط و فسخ کنه، یعنی بگه این که ساقط کردم کلا رفته بود سرم ساقط نمی کنم. المشتمل علیه الصلح اذ لا یلزم من عدم تجویز ابقاء الضرر به حسب تشریع اذ الفرض و اندفاعه به تشریع الاول، با تشریع اول، تشریع اول یعنی توی بیع، با تشریع اول توی بیع ضرر برطرف شد، وقتی که ضرر برطرف شد همین که شارع خیار بهش داد ضرر برطرف شد، دیگه ضرری نیست که ما بخواهیم جعل خیار بکنیم توی مصالحه. این فرمایش آیت الله عراقی اونجا گفتیم اصل مصالحه باطله، اصل مصالحه باطله. پس لب به فرمایش آیت الله عراقی این شده، کسی یه معاملهی کرده مغبون شده به خاطر قبن خیار داره، بعدن این خیار را پول گرفت و خیار را ساقط کرد، بعدن معلوم شد که مرتبه قبن زیاد بوده و خیار رو ارزون فروخته، همون خیار فسخ ها اینو کم داده. آقای عراقی فرمود اینجا دیگه خیار فسخ ندارد. اینجا دو تا اشکال جدی به این فرمایش آیت الله عراقی هست. اشکال اول اینه که این که ایشون فرمود با تشریع اول ضرر برطرف شد، این جوابش اینه که با جعل خیار ضرر برطرف نمی شود، بلکه امکان تدارک ضرره، نه اینکه نفی ضرر. یک کسی که توی یه معامله کلا رفته سرش، بعد شارع میفرماید خیار داری، همین که شارع فرمود خیار داری الان دیگه کلا نرفته سرش یا رفته اما میتونه جبران کنه، خیار رفع ضرر نیست بلکه خیار امکان تدارک ضرره، یعنی میتواند فسخ بکنه و در نتیجه کلا سرش دیگه نرفته باشه اما فعلا که ضرر کرده. این نکته اول، اشکال اول. اشکال دوم اینه که نه تقوا امر خارج تصریح کردیم، این عبارت تو اسام بردم برای همین، از بعد تشریع الخیار فی اصل المعامله و تجویز الفسخ یرتفع الضرر، در حالی که ضرر برطرف نشد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که در ما نحن فی دو تا معامله مستقل، ربطی هم به هم ندارند. یک معامله بیعه و مشتری توی بیع مغبون شده، خیار داره. معامله دوم اینه که این خیار را مصالحه کرده به کمتر از قیمت واقعی و ضرر کرده. ثبوت و عدم ثبوت ضرر تو معامله اول ربطی به معامله دوم ندارد. نمیشه بگیم وقتی شارع جعل خیار کرد دیگه ضرر تموم شد، معامله دوم هر جور باشه درسته. این مشتری هم تو بیع ضرر کرده خیار داره، هم توی مصالحه ضرر کرده خیار داره. نتیجه اینه که خود این که مصالحه کرد بر اسقاط خیار، خود این اسقاط خیارم توش خیار هست و میتونه بگه خیارمو پس میگیرم. این تا اینجا راجع به مطلب دیروز. و اما مطلب بعدی اینه که بله دوت خیاره، بله یه خیار توی بیعه، یه خیارم توی اسقاط خیار، خود اسقاطم خیار توش هست. چرا؟ مصالحه لازمه، اما گفتیم که مصالحه‌ای که مبتنی بر دقت باشه با مصالحه‌ای که مبتنی بر مسامحه باشه، اونو بر همین گفتم. مصالحه مبتنی بر مسامحه هیچ وقت خیار نمیشه توش بیاد. اون که میگه همه این میوه‌ها رو مثلا به چقدر میدم، 5 کیلو باشه یا 10 کیلو باشه هیچ فرقی نمیکنه، خیارم توش نیست، چون مبتنی بر مسامحه است. ضرر، بله تو دومی هم ضرر هست. بله. خب و اما مطلب بعدی. مطلب بعدی اینه که خب اگر اسقاط بکنه بلاعوض، اون فقط حرفای دیروز باید مطرح کنیم که آیا می شود مصالحه بشود بر یه چیزی که عرفاً به شیء نمی گویند؟ و ما دیروز گفتیم اشکالی نداره، ولی اگه کسی تو اشکال کنه اینم باطله. همین حالا اگر که کسی، چون اول کتاب البیع، اول کتاب البیع می گفتن که تملیک و عینن به مالن، تملیک و عینن به مال یا تملیک و مالن به مال. مثلا کتاب لغت میگفت که بی مبادلت و مالن به مالن، ولی فقها ها به جای مالن به مالن میگفتن عینن به مالن. اگه عینن بگیم و حق رو نمیگیره. خب نه، قبلا ما گفته بودیم که توی لا ضرر ملاک ضرر شخصیه، نه نوع و نه شر و این چیزا، اینو قبلا گفته بودیم. خب اما مطلب دوم، مسقطات خیار قبل. اولیش اسقاط بود که تمام شد، دومیش شرط سقوط. اگر در ضمن عقد بیع شرط بکنند که خیار قبل وجود نداشته باشه، بله آیت الله خویی فرموده که بله از ثانی صفحه 346 از ثانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد. تو متن عقد شرط بکنن که خیار قبن نباشد. هم آی خویی هم آی عراکی دیگران اینا فرمودن که خب اون چه که در بحث خیار مجلس گفتیم در اینجا هم میگوییم دیگه. این بحثایی که تو مکاسب مطرح شده که این اسقاط مالم یجب هست یا نیست و اون جواب اینا دیگه ساده و نیازی به گفتن نداره. اینا رو من اصلا مطرح نمی کنم. در متن عقد شرط بکنن که خیاری نباشد. یه چند تو اشکال اینجا هست که جاهای دیگه نیست و باید اینا رو بحث میشد که متاسفانه شیخ یا دیگران حتی اشاره هم نکردن. ببینید یه اشکال که خیلی اشکال جدیه اینه که اینجا اصلا یه دور پیش میاد و دورم باطله و هر چیزی هم که مستلزم باطل باشه خودش باطله. اگر در متن عقد شرط کردند که خیار قبن نباشد، اینجا وقتی شرط میکنند که خیار نباشه یعنی عقد میشود لازم. وقتی که عقد لازم بود شرطی هم که در ضمن عقد اونم میشود چی؟ لازم. شرط ضمن عقد لازم میشه لازم. اگر این شرط رو نمی کردن عقد جایز بود، چون اگه شرط نمی کردن این عقد خیار داشت دیگه و میشد جایز. حالا فارسیش این میشه دو لزوم عقد متوقف است بر این شرط سقوط، شرط سقوط خیار. عقد وقتی لازمه که این شرط باشه و این شرط هم وقتی لازم الوفاه که عقد لازم باشه. پس دور صریح ها لزوم عقد متوقف است بر این شرط و خود این شرط هم متوقف است بر لزوم عقد، میشه دور صریح و باطله. این اشکال اساسی توی این بس. شاید از این اشکال بشه اینجوری جواب بدیم. بگوییم که شرط اگر در ضمن یک عقد جایز بود، شرط در ضمن عقد جایز، مثلا فرض کنی کسی در ضمن جواله شرطی ذکر بکنه، تا خود عقد جایز فسخ نشده شرط لازم الوفاست. چون علت این که شرط لازم الوفاء عقد نیست، علت وجوب وفاء به شرط آیه عفو بالعقود نیست، بلکه علتش حدیث المسلمون عند شروطهم. شرطی که ضمن عقد جایزه می شود عقد و باطل کرد که شرط وجوب وفا نداشته باشه. اما تا شرط تو ضمن عقد و عقد باطل نشده شرط وجوب وفا دارد به دلیل المسلمون. اگر کسی این عرض منو بپذیره به این بیان که عرض کردم، نتیجهش اینه که در ما نحنفی دور جواب داده می شود. جوابش اینه که لزوم عقد متوقف است بر شرط، اما لزوم شرط متوقف است بر المسلمون عند شروطهم، نه بر آیه اوفو بالعقود. بنابراین دور جواب داده می شود. این یک اشکال و جوابش. و اما اشکال دوم، اشکال دوم چیزیه که این آیه که من گفتم حالا بله این مرادم خصایه نبودم، مرادم از آیه اوفو بالعقود یعنی خود عقد مرادم این بود. یعنی اگر که دلیل وجوب وفای به شرط رو بگویید، عقد دور لازم میاد که همون اوفو بالعقود. خب و اما اشکال دوم، اشکال دوم چیزیه که هم مرحومش این اولی و اشکال جواب مال این آقایون نبوده، مرز کردم. اشکال دوم یه چیزیه که شهید اول رضوان الله علیه مطرح کرده که خیلی حرف دقیقیه، بعد از شهید اولم شیخ و دیگران مطرح کردند. اشکال اینه که اگر کسی اومد در ضمن عقد بیع شرط کرد عدم الخیار را، شرط کردن خیار نباشه، اینجا یتولد من هازا اشکالون آخر که شهید اول این را ذکر کرده. بین توضیح کلام شهید اول، حالا توضیح اشکال یا فرمایش شهید در باب خیار رؤیت، آدم وقتی چیزی رو میخواد بخره یا باید خودش اون شیء رو ببینه و بر اساس اینکه دید این رو میخرد، یا اینکه اگر ندیده فروشنده یا یه شخص دیگری باید توصیفش کنه، بگه مثلا این مبی چنین و چنانه، مثلا جنسی که تو کارتونه و شما میخرید این، خب اگر در کارتون رو باز نکنی بی باطله، مگر اینکه خود بایع توصیفش کنه، بگه این چنین و چنان است، نوع جنسش اینه، نمیدونم کیفیتش هم چجوره، اون موقع اینو بخرن، این بی صحیحه. یعنی توصیف بایع قائم مقام رؤیته. اگر من چیزی خودم ندیدم بایم هیچی نگفت، اینجا خریدنش باطله. خب حالا اینو بیاری تو مانحنفی، اگر یه بای میخواد توصیف بکنه، مشتری اینجوری بگه نه من این کارتون همینجوری میخرم، خودم ندیدم، لازمم نبازش کنید، لازمم نیست تعریفش بکنید که بگید چی چیه، من همینجوری میخرم، این میگیم بی باطله دیگه، این بی باطله. در ما نحنفی آدم چیزی را که میخرد اگر که شرط بکنه خیار قبل نباشد، این فارسیش اینسا، یعنی اینو من میخرم نمیدونم توی این معامله سریم کلا رفته یا نرفته، اینه که نمیدونم، اگرم شرط کردم که شما خیار قبل نداشته باشید یا من خیار قبل نداشته باشم، منیش اینه که نمیدونم سریم کلا رفته یا نرفته و اگرم کلام رفته باشه مهم نیست. فارسیش این میشه دیگه، اگه سریم کلا رفته طوری نیست. به عبارت دیگر این را میخرم باید ارزش مالیش اینقدر باشه، اما ارزش مالی اینقدر نداشتم طوری نیست. خب هر وقت به اینجوری باطله دیگه، پس شهید اول فرموده که هرگاه در ضمن عقد شرط بکنند عدم خیار قبل را اصل بی باطله، و به عبارت دیگر، این حال به عبارت دیگر رو من میگم و این فرمایش شهید نیست، به عبارت دیگر دلیل خیار قبل شرط ارتکازی بود. شرط ارتکازی این بود که اینو میخرم با زبان بی زبانی هم به شرط اینکه سرم کلا نگذاشته باشی. حالا اگه شرط کرد عدم خیار را، یعنی اگه کلا گذاشته بودی هم طوری نیست، هم میگوید به شرط اینکه کلا نگذاشته باشی، هم اگه گذاشته باشی طوری نیست، یه نوع تناقض میشه. آره دیگه، خب اگر که تصریح مقدم بر اینه، پس معنیش اینه که یعنی اون ارتکاز که وجود نداره. وقتی که ارتکاز وجود نداره، چیزی رو که داره میخره و نمیداند مساوی با ثمن هست یا نیست، مالیاتش نمیدونه، اصل بی باطله. خب اگه میدوند که خب جهل مرکب علم یا جهله؟ جهله دیگه. خب اگر که جهل، پس یعنی نمیدونه. کسی که یه چیزی رو میخره و جاهله، یا باید ببیند تا بی صحیح باشه، یا باید توصیف بکنه دو بهده بگیره. اینجا هیچ کدامش نیست. همین حال بحث ما این بود که اگر رؤیتی نیست توصیف هم نیست، باید بهده نگیره. چون اگه باید شما حرف نمیزدید، بهده باید بود خسارت. اما بایم که شرط سقوط بکنه، یعنی بایم بهده نگیره، تناقضه و بی باطله. خب نه، شاید خب اون دیگه حال گردن خودشه. بله بله، عرف این کار رو میکنن. بله، زیاد یا اینقدر به علم خودش اعتماد داره که میگه من مطمئنم که این جنس سالم است و فلان است میخره، ولی میگیم این بیع و باطله. اونی هم که شما فرمودید، حالا آقای نمیدونم حالا کی، حالا یکی از حواشی مکاسب، حالا یادم نیست کی، یکی از حواشی مکاسب فرموده اگه فرض کنید دو تا آدم رو کره زمین باشه، اصلا احدی دیگه نبود غیر از این دو تا آدم، این میخوان یه معامله با هم بکنن، اصلا بازاری وجود ندارد که بخوایم بگیم که قیمت بازار چقدره. اینجا بی درسته یا باطله؟ اینم یکی حواشی مکاسب جواب شما اینجوری گفت. خود بطلان اثر وضعیه دیگه، یعنی اون چرا که میگید مالک نیستید. نه اون پولیه که میگیره حرامه دیگه، اون پول حرامه، با اون پول لباس بخره، نماز بخونه باطله و امثال اینا. خب پس این اشکال شهید یه اشکال خیلی جدیه، و اما حال جواب این اشکال دیگه انشاءالله بمونه برای جلسه بعدی. و صلی الله علیه. چرا این میگیره؟